בחב"ד.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان کافه خبر، این کافه شنیداری از رادیو سلامت. امشب نهم شهریور ماه سال 1400 هست. ما هم به مدت 30 دقیقه با شما ایم. همچون شبهای گذشته که در خدمتتون بودیم، امشب هم کلی خبر داریم برای شما، خبرهایی از حوزه سلامت و مسائل اجتماعی. دوست داریم شما هم با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30102. کافی طرح مسئله بفرمایین یا از خبرهایی که شنیدید برای ما پیام بفرستید. راستی، قرار امشب در کافه خبر در خصوص هپاتیت‌های ویروسی و بازی‌های رایانه‌ای صحبت کنیم. در هر صورت اگر در خصوص موضوعات امشب کافه خبر نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، سوالی دارید، ما در خدمتتون هستیم. کافیه به ما پیام بدین. 30102 در خدمت شماست. چینش میزهای کافه خبر امشب: میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل و میز شیشه‌ای. اما شما عزیزان رو دعوت میکنم سر اولین میز کافه خبر.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در میز پیشخوان چی داریم برای شما؟ بله، در میز تحلیل قرار هست که در خصوص هپاتیت‌های ویروسی صحبت کنیم. اجرای این بخش رو خانم مرجان قندی به عهده دارن. در میز شیشه‌ای هم بنده میخوام درباره بازی‌های رایانه‌ای صحبت کنم و تأثیراتش روی رفتار و نحوه آموزش بچه‌ها به ویژه. البته در میز خبر هم کلی خبر داریم از رادیو سلامت و همینطور خبرگزاری‌های مطرح کشورمون. در این بخش چند خبر از رادیو سلامت و به نقل از کارشناسان برنامه‌های مختلف رو مرور می‌کنیم. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه وضعیت فعلی تالاب هامون قابل بررسیه، گفتن که بر اساس معاهدات مشترک ایران و افغانستان حقابه تالاب تامین نشده و امیدواریم با انتخاب وزیر امور خارجه دولت 13 به این موضوع توجه ویژه بشه. آقای پورمردان که با برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفتگو می‌کردن، اضافه کردن که خشک شدن تالاب هامون و تبدیل شدن اون به بزرگترین چشمه تولید گرد و غبار در شرق ایران و غرب افغانستان مشکلات زیادی رو برای ساکنان این مناطق به وجود آورده. طی چند روز گذشته گفتگویی هم داشتیم با رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران در خصوص افزایش قیمت گوشت گوساله. ایشون از افزایش قیمت گوشت گوساله خبر دادن و گفتن که قیمت گوشت خب طی روزها و هفته‌های گذشته متأسفانه بنا به دلایل افزایش پیدا کرده. آقای پوریان اضافه کردن که عوامل مختلفی مثل خشکسالی، تولید دام مازاد و جولان واسطه ها باعث افزایش قیمت گوشت شده. اما خبری هم داریم از برنامه نیم نگاه. در این برنامه آقای دکتر آذین حقوقدان در خصوص اینکه همسران زنان در بیشتر جرائم به ویژه نگهداری مواد مخدر مرتکب جرم میشن گفتن که خب متاسفانه این خانم ها در ارتکاب به جرم نقش دارن، گاهی از کاری که انجام میدن مطلع نیستن متاسفانه. اضافه کردن که خب حقوقدانان به دنبال حمایت قضایی از زنان بد سرپرست هستن. به گفته آقای دکتر آذین در بیشتر جرائم زنان از ماهیت عمل مجرمانه خودشون و معاونت در جرم اطلاعی ندارن و متاسفانه در دام قانون گرفتار میشن. خب چند خبر از رادیو سلامت تقدیم شما شد. ساعت الان 20:36 دقیقه است.
به دوستان خود بگویید
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر،
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 20:30 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خب به نظرم امشب سوالی ندارین دوستان شنونده در خصوص موضوعات مطرح شده. هنوز پیامی از شما به دست ما نرسیده، با این وجود منتظرتون هستیم. یه بار دیگه اعلام میکنم که قراره در میز تحلیل در خصوص هپاتیت های ویروسی صحبت کنیم. در خصوص این مسئله اگر سوالی هست حتما برای ما ارسال کنین. بازی های رایانه‌ای هم موضوع میز شیشه‌ای امشب ماست.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب رسیدیم میز تحلیل و پشت میز تحلیل خانم قندی حضور دارم و قراره که در خصوص هپاتیت های ویروسی مفصل صحبت کنم. ما هم استفاده خواهیم کرد. خانم قندی عزیز سلام، شب بخیر.
من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. بله قرار هست در خصوص هپاتیت های ویروسی در این لحظه صحبت کنیم. هپاتیت های ویروسی یکی از اصلی ترین چالش های سلامتی در جهان هستند که برای مقابله با اون نیاز به پاسخ سریع هست. هپاتیت های بی و سی برای مدت های مدید در سراسر جهان به عنوان قاتل خاموش مطرح بودن. در این لحظه قرار هست همراه بشیم با جناب آقای دکتر محمد رشید رمضانی، رئیس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. سلام از ادب دارم.
سلامت باشین. آقای دکتر، آیا آماری از مبتلایان به هپاتیت بی و سی در کشور دارید؟
بله. خب خدمتتون عرض کنم که این واکسن ویروسی که مثلا می‌کنید اینا با اقسام داره.
بله.
A B C D E و متوسط که برنامه‌ای که وزارت بهداشت دنبال می‌کنه هپاتیت بی و سی و آ هست.
درسته.
در اداره هپاتیت فقط هپاتیت های گروه بی و سی مورد بررسی و برنامه‌ریزی شدن و روش کار میشه.
ولی
آمار این هپاتیت های بی و سی در ایران، هپاتیت بی اینی که تقریبا ما نزدیک 1% جمعیت جامعه ایرانی در گروه های متوسط جامعه نرمال، جمعیت نرمال ما دچار هپاتیت بی هستن و کمتر از 0.3% هم مبتلا به هپاتیت سی هستن. اگر عددی بخواید از کنم خدمتتون که
بله.
تقریبا نزدیک 850,000 نفر هست که 900,000 نفر ما هپاتیت بی داریم و کمتر از 200,000 نفر هم مبتلا به هپاتیت سی هستن.
بله.
که برنامه وزارت بهداشت هم سال مثلا سامو دیدیم که خب این ما سال 2015 سازمان جهانی بهداشت متعهد شده که کشور رو خیلی از کشورهای دنیا جمله ایران متعهد به حذف هپاتیت های ویروسی تا سال
2030
یعنی 2014 هجری شمسی هستیم که
بله.
ایران هم متعهد هست و لاجرم برنامه حذف هپاتیت ها رو آماده کردیم خوشبختانه و ارزم حضورتون که برنامه عملیاتی هست آماده شده دستور عمل های درمان هپاتیت بی و سی و ساختاری که لازم هست در نظام شبکه کشور برای اجرای این برنامه نهاد نیوشه اون ساختار تحت عنوان واحدهای مشاوره هپاتیت الان کشور نزدیک 40 دانشگاه کشور آماده راه‌اندازی کردن. من الان هم که با شما صحبت میکنم دانشگاه سنندج هستم که
بله.
ما دیروز مواحدی که دیگر از واحدهای مشاوره هپاتیت رو اینجا راه‌اندازی کردیم لذا کشور ما از جهت مبارزه با این بیماری برنامه مشخصی داره و در مسیر حذف هپاتیت دنبال میشه و سال 98 هم علاوه بر اینکه ما در درگیر بیماری کرونا هستیم در کشور باز حجم عظیم از بیماران هپاتیتی در کشور تحت درمان قرار گرفتن و مردم باید بدونن که الان دیگه هپاتیت سی دیگه قابل درمان هست.
بله،
بیماری با یک قرص که مصرف میشه به مدت تقریبا 84 روز تا 3 ماه بیماری کاملا در بخش حدود 95 درصد بیماران کاملا از ویروس پاک میشن و این بیماری دیگه قابل درمان هست.
بله.
از اون زمانی که داروی درمان بیماری هپاتیت سی پیدا شده سازمان جهانی بهداشت کشورها رو ملزم کرده که در راه حذف این برنامه بیماری برنامه‌ریزی کنند.
درسته.
و ایران هم در خطر جذب کردن برنامه‌ریزی شروع کرده و متمسیح هستیم هم پیش می‌بینیم و همه این امکانات لازم هم در کشور تا حدودی مهیا هستیم.
بله.
در واقع علاوه بر تحریم هایی که داریم و مشکلی در خصوص کیت‌های تشخیص سری داریم در کشور به تحریم ما نمیدن متأسفانه.
بله.
ولی که علاوه بر همین مشکلات برنامه با یک سرعت کمتر ولی که داره پیش میده و انشالله با فروکش کردن این بحران کرونا در کشور شتاب اجرای این برنامه هم در کشور بیشتر خواهد شد.
آیه دکتر رمضانی، با توجه به اینکه ایران جزو 28 کشور متعهد به حذف هپاتیت هست و همونطور که شما فرمودید حذف این بیماری برنامه که در برنامه جهانیش هست تا سال 2030 هست، با توجه به اینکه فرمودید ما برنامه عملیاتی داریم، فکر میکنید که ما در این 9 سال موفق به حذف در واقع بیماری هپاتیت بی در کشور خواهیم شد؟
بله، ببینید وقتی صحبت از حذف میشه اینا یه عدد رو هم مطرح میشه. ببینید نه که ایران جزء 28 کشور، ایران یک از اون 28 کشور اول بوده که
بله.
در برنامه رو قبول کرده. الان هم در دنیا 124 کشور دنیا متحد هست هستن، واقعا 28 کشور نیست، 28 کشور دنیا واقعا شوخی نیست، واقعا برنامه جهانی که تمام کشورهای دنیا دارن کار میکنن و منتها در همه کشورها هم تردشوهای مذارت میخوام تردشوهای بیماری کرونا قرار گرفته. این اومنگ اطلاع دارم نه جمعه در ایران همونتا ما داریم پیواش سال پیش میبریم در علا رقم تمام تلاشهایی که برای کرونا میشه و در بستر اجرای برنامه کرونا هم ما داریم برنامه های پیش میبریم و غافل از برنامه های دیگه نیستیم و نخواهیم بود و ما هیچ کوتاه هم نمیایم و این برنامه رو به جد در کل کشور اجرا خواهیم کرد ان شاء الله به لطف خدا هم موفق بشیم. این اهدافی که هست اینه که من برای این رسیدن به اهداف یه سری کار انجام شده. این مبادین رو جمله کاره میکنه انتقال هپاتیت بی از مادر به نوزاد و قطع بشه.
بنابراین
نوزادان همشون باید واکسنه بشن، یک و مادران همه مادران از جهت هپاتیت بی بررسی بشن.
بنابراین در این خصوص فکر کنم اصلا هفته دو اقدام انجام میشه.
بله، الان در کل کشور ما هر زنی که حامله باشه، خانم حامله از جهت هپاتیت بی بررسی میشه، بنابراین نظام صورت میگیره. همین خون ها باید بررسی بشن از جهت هپاتیت بی و سی و ایچ و بچند بیمار دیگه. الان تو کشور ما 100% خونه بررسی میشن. این اهداف دومه. و اینکه واقعا ما بتونیم اقدامات شناسایی رو برای تقریبا 90% بیماران فراهم کنیم. این مسیر داریم پیش میریم با هم با راندوی واحدهای مشاوره هپاتیت.
بله.
این اول راه هستیم ولی که تو ان شاء الله اون اهداف خواهیم رسید.
ان شاء
الله بتونیم بیماران به وضاحت تحت شمول درمان رایگان بذاریم. بخشی رو شروع کردیم ان شاء الله سال آتی هم بیشتر تحت پوشش میذاریم ان شاء الله. و هدف اینه که بتونیم که مرگومی رو در سال 1414 به کمتر از 65% برسونیم. این اهدافی که تعریف کردن تعریف شده در برنامه عملیاتی ما، این اهداف قابل دستیابی هست.
ان شاء الله
که واقعا ما به همین شتاب با همین سرعت با همین دقت با همین نظارتی که هست و همه حمایتی که همین عزیزان دارن میکنن ما بدون برنامه پیش ببره انشالله.
انشالله خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد رشید رمضان.
من رشید هستم.
بله، رئیس اداره کنترل و مبارزه با هپاتیت وزارت بهداشت شما و آموزش پزشکی. شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر. خدا
متشکرم. خدا نگهدارتون. خوشبختانه همونطور که آقای دکتر فرمودن پوشش بالای واکسیناسیون هپاتیت بی تونسته از بروز این بیماری در جهان رو کاهش بده و همینطور کشف داروهای ضد ویروسی جدید انقلابی در درمان مبتلایان به هپاتیت سی ایجاد کرده. امیدواریم این روند ادامه پیدا کنه و تا سال 1410 شاهد حذف هپاتیت بی در کشور باشه.
سپاسگزارم از شما و شبتون بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدارتون.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
خب با کافه خبر آشنا شدین در قالب این بخش صوتی، اما شما رو دعوت میکنیم سر میز خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
شب گذشته در کافه خبر و در میز خبر به نقل از فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفتیم که لامدا در تهران و ایران مشاهده شده، اما امروز آقای دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفتن که مشاهده لامدا در تهران کذبه و تا کنون هیچ نمونه از ویروس جهش یافته لامدا در کشور شناسایی نشده. اضافه کردن که گرچه این ویروس به مرزهای اطراف کشور ما سرایت کرده، اما تا الان نه از نظر تظاهرات بالینی و نه از نظر بررسی‌های آزمایشگاهی شواهدی دال بر وجود این ویروس جهش یافته در کشورمون مشاهده نشده. نظر علمی درباره اثر بخشی واکسن سینوفارم. دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 با اشاره به برخی شایعات مبنی بر بی اثر بودن واکسن سینوفارم گفته که هنوز اطلاعاتمون در مورد واکسن ها و پلتفرم های مختلف واکسن ناقصه. با این حال میدونیم که سازمان جهانی بهداشت این واکسن ها رو قبول داره. خبری به نقل از آقای دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، ایشون اشاره کردن به این مسئله که چرا در حوزه تزریق دوز اول واکسن کرونا تأخیر داریم. آقای دکتر رئیسی با اشاره به چرایی تأخیر در تزریق دوز اول واکسن کرونا برای گروه‌های سنی که اخیراً اعلام شده گفته که در این هفته واکسن جدیدی وارد نشده و موکول به آخر هفته شد، یعنی به پنجشنبه، و از اونجایی که نوبت دوز دومی‌ها رسیده ترجیحمون اینه که واکسن در اصل دوز دومی ها رو بزنیم تا واکسیناسیونشون به تأخیر نیفته، کامل بشه و از شنبه هفته آینده گروه سنی که نوبت دهی شدن دوز اولشون رو دریافت کنن. راستی امروز روز ملی یوزپلنگ ایرانی بود. خبری داریم در خصوص یوزپلنگ ایرانی و وضعیت بحرانیش. بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده، جمعیت یوزپلنگ ایرانی در ایران کمتر از 40 قلاده است و بدین معناست که با شرایط فعلی و در بلند مدت نه تنها امکان حفظ پایداری و سلامت نسل یوز وجود نداره، بلکه تنوع ژنی این گونه هم به شدت در حال کاهش و انقراضه. سوال خیلی از شماست. تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلسه هفته آینده مشخص میشه بالاخره یا نه؟ خب بیش از دو ماه از گرانفروشی خطوط هوایی و افزایش قیمت غیر منطقی بلیط هواپیما میگذره، اما همچنان این مشکل بر جای خودش باقی است و به نظر میرسه که جلسه شورای عالی هواپیمایی کشور هفته آینده برگزار بشه و وزیر راه و شهرسازی تکلیف نرخ منطقی برای هر ساعت پرواز رو مشخص کنه. البته شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای تیر ماه امسال قیمت بلیط هواپیما رو در مسیرهای داخلی تا سقف 30% افزایش دادن و با وجود مخالفت‌ها و هشدارهای مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی نه تنها قیمت رو به نرخ سابق مصوب برنگردوندن، بلکه برای این اقدام ناگهانیشون هیچ مجوز قانونی هم از شورای عالی هواپیمایی دریافت نکردن، توضیحی هم در این باره ندادن. خیلی ممنونیم که کافه خبر رو برای شنیدن انتخاب کردین. این کافه اولین کافه شنیداری است از رادیو سلامت. ساعت این کافه هم الان 21 دقیقه است.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازدیدترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
شما دوستان گرامی هم میدونید که بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یک پدیده اجتماعی در کنار سایر رسانه‌های صوتی و تصویری در دنیای امروز به دلیل رشد چشمگیر فناوری‌های ارتباطی با کشش و جاذبه‌ای حیرت انگیز عمده‌ترین مخاطبان خودش رو از بین کودکان و نوجوانان انتخاب میکنن. در خصوص صنعت گیم و تأثیرات این صنعت روی بچه ها میخوام صحبت کوتاهی داشته باشیم با آقای دکتر محمد صادق دهنادی. ایشون مدیر اداره مدیریت مصرف بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای هستم. آقای دکتر دهنادی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیزتون در سراسر جهان، شب شما هم بخیر باشه و امیدوارم ممنونی. که سلامت باشید.
سپاسگزاریم. خب صنعت گیم یکی از صنایع پرسود و پردرآمد هست. گردش مالی اون 2 تریلیون دلار هست و در سطح جهان هم مخاطبان زیادی داره. خیلی از نوجوانها و حتی جوانها دوست دارن که وارد این صنعت بشن، چرا که به نظرشون آینده داره. آقای دکتر دهنادی بفرمایین انجام بازی‌های رایانه‌ای از چه سنی برای کودکان ما میتونه مناسب باشه؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه این نسلی که در واقع به دنیا میاد نسلی است که از کوچیکی با موبایل و با تبلت و با سایر دستگاه‌های مختلفی که توش بازی‌های رایانه‌ای یا نرم افزارهای کاربردی وجود داره آشنا میشه، ما تو فضای در واقع علوم اعصاب پیشنهاد شده هر چقدر که این استفاده رو به تعویق بندازیم برای ایجاد تعادل توی ذهنیت و دستگاه عصبی بچه ها، برای آشنا شدنشون با اطراف و ایجاد تعادل بین واقعیت و مجاز برایشون مفیدتره. گرچه الان در نظام رده‌بندی سنی چه در ایران چه در جهان ما با یک رده‌ای به عنوان مثبت 3 یعنی بی خطر برای یا کم خطر برای همه سنی روبرو هستیم، این به این معنا نیست که بچه 3 ساله یا 4 ساله و حتی 5 ساله میتواند از این بازی ها بهره بگیره. هرچقدر که این قصه به تعویق بیفته و تقریبا اگر بخوایم لحاظ علمی و سلامتی بگیم شاید مناسب ترین زمان برای آغاز این بازی ها اونم بر اساس یک رژیم مصرف کاملا حساب شده حدود مدرسه رفتن بچه ها و بین 6 تا 7 سالگی بچه ها.
6 تا 7 سالگی، ولی الان متاسفانه بچه ها از 3 سالگی گوشی هوشمند دارن و بازی میکنن. آقای دکتر دهنادی صدای ما رو دارین؟
بله کاملا. بله،
خواهش میکنم. خب برخی معتقدن که انجام بازی های رایانه‌ای میتونه به خلاقیت و حتی رشد مغزی کودک و نوجوان کمک کنه، ولی اگر قرار هست که این اتفاق بیفته باید رژیم مصرف رو ما رعایت کنیم. خب کودک این رو درکی از این مسئله نداره و والدین باید رژیم مصرف رو برای کودک در نظر بگیرن، مراقب باشن و بدونن که چه زمانی و به مدت چند ساعت کودکشون، نوجوانشون میتونن و میتونه از بازی‌های در واقع رایانه‌ای استفاده کنه و به میزان چند ساعت و چند دقیقه باید مشغول بشه. خب الان خیلی از خانواده‌ها والدین اطلاع ندارن و به نظر میرسه که اطلاع رسانی در این زمینه هم خیلی ضعیف باشه. چه باید کرد آقای دکتر؟
اولا من پیرامون اون جمله‌ای که شما فرمودید یه اشاره‌ای داشته باشم. در گذشته این گونه تصور می‌شد، چون بچه‌ها با یک دستگاه مدرن و با یک سیستم خیال پردازانه، چون بازی ها یکم مهمترین حسن هاشون و اتفاقا ممکنه آسیب هاشون خروج در واقع بچه ها اهم از کودک و نوجوان از فضای واقعیت میتونه به خلاقیت بچه ها کمک کنه. اما از سال 2016 به بعد مطالعاتی که چه تو حوزه تلویزیون و کارتون چه تو حوزه بازی رایانه صورت گرفته خیلی نسبت به این موضوع اخطار میده که بچه‌ای که هنوز در واقع شناخت کاملی نداره از اطرافش، از محیطش، خارج شدنش در واقع از مسیر واقعیت شاید حتی خلاقیتش و حتی خیال پردازی واقعیش که میتونه به اختراع و اکتشاف و فهمیدن چیزهای جدید باشه تبدیل به خیال پردازی بچگانه بکنه و
اتفاقا یعنی این رشد مغزی و ذهنی رو متوقف کنه.
بله ممکنه رشد در واقع جدیدترین مطالعات
بله.
نشون میدن که ممکنه همچین اتفاقی هم بیفته. اما تو حوزه رژیم مصرف که حالا ما پیشنهادی که مطرح میکنن، حالا اونهایی که تو حوزه علوم شناختی کار کردن و آزمایشگاهایی دارن، با رعایت ارگونومی یا اون ستون فقرات و سلامتی چشم درست نشستن و در واقع وضعیت انگشتان که یک بحث فیزیکی جداگانه‌ای هست، در واقع در یک نوبت بیش از 45 دقیقه برای بچه ها ترویج نمی کنن و در هفته بیش از 7 ساعت رو ترویج نمی کنن. تو فضای کرونا
ما باید آقای دکتر این زمانی که شما فرمودین 45 دقیقه و همینطور هفته 7 ساعت رو باید به عنوان رژیم مصرف تلقی کنیم؟
بله میشه رژیم مصرف تلقی کرد. میگم فقط یه مشکلی که ما از 2019 باش روبرو هستیم موضوع کرونا که سایر تفریحات بچه ها رو تحت تاثیر قرار داده و چندین برابر کرده. ما بعد از کرونا منتظر یک در واقع پسا کرونای وحشتناک هستیم سرکار خانم، یعنی یک چیزی که
منتظر آسیب ها باید باشیم.
بله منتظر باید آسیب ها باشیم. دو سه سال بچه ها تحرک لازم رو نداشتن، به شدت بعضی وابسته به بازی های رایانه ای شدن. خود بنیاد ملی بازی های رایانه ای به این خاطر الان چند ماهی یک تلفن مشاوره رایگان برای مردم مشخص کرده که میتونن تماس بگیرن از سراسر ایران با 021-5-829
والدین تماس بگیرن یا عموم جامعه میتونن؟
هر کسی میتونه تماس بگیره. ما سه تا کار بهشون میکنیم. یکی این که روانشناسان ما هستن به صورت کاملا رایگان به مردم، اگر بچه هاشون دچار اعتیاد به وسایل بازی های رایانه ای هستن بهشون اطلاعات لازم رو برای رژیم مصرف میدن و نوع در واقع وابستگی بچه ها رو چجوری کم بکنن باشون صحبت میکنن، اگر لازم به مداخله درمانی باشه به جای آموزش دیده
معرفی
میکنن. غیر از این کاری که ما از دستمون
در حال حاضر آقای دکتر این مسئله رو آسیب شناسی کردین؟ چون بعد الان ما این آسیب شناسی کنیم آماده باشیم برای بعد از خروج از بحران کرونا که سریعا این آموزش ها رو ارائه بدیم.
بله بله عرض میکنم خدمتتون، ما برای اینکه برسیم به اون مشاورهایی که میخواییم تو همین تلفن مشاور رایگان بدیم نزدیکی به یک سال پژوهش کردیم. سال
استقبال شده، ارتباط میگیرن مردم؟
والا در حدی که ما در واقع اطلاع رسانی کردیم و میکنیم. بله یک کار دیگه ای هم که انجام میدیم سرکار خانم، ما الان حدود شاید 70-80% بازی های رایانه ای که داخل کشور هسته، اهم از اونایی که روی موبایل هست و اهم از اونایی که روی کنسول‌های مختلف هست، بدون رده بندی سنی هست. حالا کلمه غیر مجاز و ممنوع و من فعلا استفاده نمی‌کنم. رده
بندی صورت بگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر، چون زمان گفتگوی ما به پایان رسید. از اصال نظر شما خیلی خوشحالی و اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار شنوندگان قرار دادید.
من خانواده ها به این بحث رده بندی و توجه بودن کنن. سن بچه ها و اون چیزو حتما توجه.
ممنونیم از شما. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر دهنادی، مدیر اداره مدیریت مصرف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. شبتون بخیر. کافه خبر امشب هم به پایان رسید. خیلی